لوژیکی که در بدن مشاهده میشه، حتی میتونه اسهال باشه، استفراغ باشه، ببخشید، اینا خودشون میتونه نشان دهنده استراب اون فرد باشه. بعضی از آدم ها هم یا بچه ها هم استراب رو به صورت علائم هیجانی نشون میدن. مثلا شما میبینید عزت نفس اینا، اعتماد به نفس اینا پایینه. در موقعیت های مختلف اینو مشاهده میکنیم، مثلا تو سلام کردن این بچه ها مشکل دارن. درسته. یا میبینی خلقش پایینه، افسرده است، ناامیده، دائم تو اتاق خودشه. اگر اینا رو دیدیم باید بدونیم که اینا میتونه ریشه همه اینا استراب در اون کودک یا نوجوان، حالا در اون دانش آموز باشه، و خب این نیاز به پیگیری و حتما درمان یا در مراحل پایین‌تر نیاز به کنترل خود خانواده داره.
درسته. خب دکتر، یعنی اگر ما روز امتحان دیدیم که بچه‌مون علائمی رو نشون میده که حالا جایی از بدنش درد میکنه، این رو جدی بگیریم، و چون بعضی وقتا این مسئله پیش میاد و خانواده فکر میکنن که بچه داره تمارز میکنه و پیگیر نیستن، شما فهم میکنید باید پیگیری بشه و درک بشه اون شرایط روحی بچه، درسته؟
دقیقا خانم کاظمی جان. ببینید الان شما اگه به عنوان مثال بخواییم به این درمون پزشکی، خب بعد بگید من استراب دارم، من حرف شما رو 100% قبول میکنم و میگم این استرابش، این که شما بیان میکنید 100% استرابه، یعنی هیچی قاطی این نیست. خب اما یه بچه وقتی بیان میکنه، من قبول دارم یه بخشش میتونه تمرکز باشه، یه بخشش بچه از مادرش جدا نمیشه تو مدرسه بمونه، میتونه لجبازی باشه، اما اینم در نظر بگیریم بخشی از این هم استرابه. حتی اگر 10% استراب باشه، حتی اگر 20% استراب باشه، و اینجا واقعا واجبه که خانواده اول از لحاظ جسمی بچه رو چک بکنن. اگر واقعا از لحاظ جسمی بچه مشکلی نداره، یعنی اصلا هیچ مشکل بدنی در بچه وجود نداره، اونجا دیگه باید بدونن که این استرابه که داره خودش رو، یعنی استراب در بالا پیشرفته ترین سطحش که دیگه میرسه به نشانهای جسمی، و حتی اگر بچه یه بخشایش هم داره تمرکز میکنه، به نظر من اینو جدی بگیرن خیلی بهتره.
خب دکتر، یه پیامک به دست ما رسیده، 0917 43 20، برای ما نوشتن که دختر 14 ساله من شبای امتحان کتابا رو دور خودش میریزه، به قول معروف آماده درس خوندن منظورشون هست میشه، ولی یک باره همه رو جمع میکنه و هیچ درسی نمیخونه و میگه که نمیتونم، از پسش بر نمیام و کلن درس و مشق خوندن رو کنار میگذاره. گفتن چه کنم با این بچه؟
ببینید خانم کاظمی جان، ما دو تا عامل داریم که میگیم این زمانی که استراب بیش از حد ممکن باشه و استراب کمتر از حد نرمال باشه باعث میشه که فعالیت نکنه فرد. یعنی اگر استراب در حد نرمال باشه برای فعالیت اشکالی نداره. در این فرد انقدر استراب رفته بالا که دیگه کلا تسلیم میشه، یعنی میگه بذارم کنار، نمیتونم بخونم. به نظر من برای چنین بچه‌ای، چون پرخوانی میتونه سطح استراب رو بیاره پایین دیگه، یعنی شما وقتی به مطالب مسلط باشین استرابتون خیلی کمتره تا موقعی که بلد نباشین مطالب. من فکر میکنم برای این چنین بچه‌ای که شب امتحان نمیتونه واقعا بخونه، یعنی واقعا اون مامان باید جدی بگه، چون استراب سطح تمرکز و حافظه رو میاره پایین، یه برنامه ریزی درستی داشته باشن. مثلا توی پروژه ها هست، یا مثلا تا قبل امتحان مامان برنامه ریزی کنه. معمولا بچه ها رو درسته که ضعف دارن و درسته که بیشتر مشکل دارن اینجوری هست، مثلا یه بچه با شیمی مشکل داره، یه بچه با فیزیک، این درس رو در طول مثلا حالا ترم یا در طول حالا نمیدونم 10 روز مونده به امتحان، روزی مثلا 2 صفحه این بچه بشینه بخونه که شب آخر، یعنی در واقع اون نتوانستن این بچه نیست، این بچه لحظه هوشی مشکلی نداره، اون لحظه نمیتونه که خودش رو مدیریت کنه، استرابش رو مدیریت کنه، باعث میشه کامل عقب نشینی کنه. به نظرم اگه برای یک درس هم بهش، یا به بچه ها بگیم، بچه ها که زیاد برنامه ریزی رو نمیپذیرن، من بهشون میگم کدوم درس رو دوست داری برنامه ریزی کنی، مثلا یه درس رو خودش انتخاب میکنه، میگم بیا این یه درس رو برنامه ریزی کن، ببینیم چه اتفاقی میفته، خودت نتیجهش رو ببین، دوست داشتی از این بعد برنامه ریزی کن، دوستم نداشتی هیچی دیگه، یعنی راهکار من به درد تو نخورد. بعد میبینم خیلی از بچه‌ها بعد اینکه یه درس رو با برنامه ریزی، مثلا هر روز میگم من 1 ساعت خوندم، 1 ساعت از این درس خوندم، بعدا میگم وای ما اصلا شب امتحانی درس رو دیگه استراب نداشتیم، قبلا ما بیشتر استراب داشتیم، خودشون نتیجه رو میبینن. فکر می‌کنم باید با این نوجوان حالا یا نمیدونم کودک باید صحبت بشه، و اینکه اگر که خیلی سطح استراب بالا باشه، همونجوری که آقای دکتر حیدری هم گفتن، باید حتما به یه مشاور مراجعه بکنن که استراب کنترل بشه، ببینن علتش مثلا اگر کمالگراییه یا حالا هر چیز دیگه‌ایه این درمان بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر ساداتی از اینکه امروز در کنار ما بودید، هرچند که متاسفانه نتونستیم فرصت بیشتری بگذاریم در خدمتتون باشیم استفاده کنیم. زمان برنامه ما به پایان رسیده، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم خانم دکتر.
خدا حافظ شما.
نگهدارتون.
قربان
شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه نیم نگاه. امیدوارم که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشه. براتون در ادامه روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم. در پناه خدای بزرگ سلامت و شادکام باشید.
شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشه.
حق به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به یکی مثلا نه این حرف من نزد.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 15 داوطلبان انتخابات. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. داوطلبان انتخابات افرادی هستند که با نام نویسی بر اساس سازوکار قانونی انتخابات برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری اعلام آمادگی می کنند. خوشبختانه تمامی مراحل نام نویسی ابتدایی تا زمان اعلام صلاحیت نهایی داوطلبان شفاف و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی انجام می شود. حتی قانون زمینه اعتراض به نتایج بررسی وضعیت داوطلبان را فراهم کرده و هر داوطلب می تواند در موعد زمانی مشخص و طبق قانون به مراجع ذی‌الصلاح مراجعه کند. البته داوطلبان در مرحله اول باید شرایط لازم برای داوطلبی نمایندگی مجلس را دارا باشند که این شرایط به صراحت در متن قانون آمده است.
بایستی اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنم؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره. هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنی است. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات، اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت.
صداقتشون باید یه جوری باشه به مردم رسیدگی کنن، به جوانا برسن، جوانایی که بیکار هستن کار کنن، زندگی برای اونا فراهم کنن.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من.
ایستگاه بعد، شرایط داوطلبان. تا ایستگاه انتخابات 55 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
چرا اینجوری شد یهو که هر قسطاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر،
فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش توی روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها ضخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده.
به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگان سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاق روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرماشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایش اونها یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشرانه انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعاً میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
به نام خداوند بخشند و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با آرزوی سلامتی و شادکامی برای یکایک شما همراهان گرامی در خدمتتون هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه تغذیه سالم باشیم. پس 30102 رو به خاطر بسپارید. راهکارهایی برای بهبود سوخت و ساز بدن، این موضوع برنامه امروز ماست. میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی هستند، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر موحدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه. خوشحالم که امروز میزبان شما هستم در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خب آقای دکتر، میخواستم در ابتدای برنامه از مفهوم متابولیسم یا همون سوخت و ساز و عوامل تأثیر گذاره بر اون ازتون توضیحاتی رو بشنویم. در خدمتون هستیم.
خب همونطور که اشاره فرمودید، متابولیسم یا سوخت و ساز در حقیقت یک واژه‌ای هستش که ما این رو برای یک سری از واکنش‌های شیمیایی که در بدنمون انجام میشه که حالا یا در تولید انرژی برای بدن ما که بتونیم حیات داشته باشیم، کارامون رو انجام بدیم،
بله.
یا در ساخت و ساز در حقیقت بافتای بدنی به کار برده میشه. در حقیقت دو تا زیر مجموعه رو شامل میشه بحث متابولیسم، که خودش یکی تجزیه مولکول هایی هستش که ما مصرف میکنیم برای تولید انرژی، یا جمع جور کردن باز مولکول ها هست برای ساخت و ساز بافتای بدنی ما که بخواد اون حفظ سلامت ما رو بخواد داشته باشه. و طبیعتا ما در ساخت و ساز با تغذیه کاملا مرتبط هستیم، یعنی آنچه که میخوریم یه بخشش باید بره برای تولید انرژی برای بدن ما، یه بخشش هم صرف ساخت و ساز حالا عضلات و استخون و پوست و مو و هر چی که بالاخره بدن شاکله بدن رو در حقیقت تشکیل میده. برای همین ارتباط اصلی رو ما در درجه اول با غذا داریم. حالا در کنار غذا یک سری فاکتورها و عوامل مختلف دیگه هستن که میتونن سوخت و ساز بدن ما رو به سمت افزایش و کاهش برن. معمولا در عوام وقتی حرف از متابولیسم میشه منظور همون فقط تولید انرژی است. بیشتر رو این فاز اکثر افراد فکر میکنن که وقتی میگم من متابولیسم پایینه، منظورشون در حقیقت همون سوخت، در حقیقت کالری، تولید کالریشون یا همون کاتابولیسمشون در حقیقت هستش، بحث آنابولیسمشون نیستش. چون دوتا مقوله هست، کاتابولیسم و آنابولیسم که اشاره کردیم. حالا کاتابولیسم تجزیه و مولکول ها هست، آنابولیسم ساخته
هست.
این ولی خطای رایجی هستش که معمولا اکثر افراد به خصوص کسی که چاق هستن معمولا میگن من متابولیسم بدنم پایینه. در حقیقت اینجا مصرف چربی بدن منظورشون هستش که خیلی تو بدنشون نمیسوزه از دیدگاه خودشون
البته.
حالا فاکتوری که داخل هست یه سری عوامل هورمونی محسوب میشه در درجه اول. بعد از بحث تغذیه ما نزدیک 27 تا فقط هورمون و پیش هورمون داریم که اینها کارشون در افزایش یا کاهش اون آنابولیسم یا کاتابولیسم بسته به شرایط بدنی فرد و نیازهای جسمی هستش که فرد داره. یه سری از اینا که خیلی رایج هست و اکثر افراد باهاش آشنا هستن بحث هورمون تیرویده،
بله.
که اتوماتیک اولین ذهنیتی که برای اکثر افراد هست موقعی که مثلا چاق میشن میگه من مثلا مشکل تیروید دارم برای همین چاق میشم.
دوست.
خیلی از وقتا اصلا مشکل تیروید نیست، تیروید کاملا داره سالم کار میکنه، هیچ مشکلی ما در تفاوت مثلا اون رنج مورد نیاز بدن اصلا ما نداریم توی بدن فرد. مشکل برمیگرده به هورمون های دیگه که در بدن ما هست و اونها داخل هستن. یه نمونهش مثلا کورتیزوله.
درسته.
بارها شنیدین که خیلی از افراد میگن مثلا ما چاقی استرسی داریم،
هورمون استراب.
آره، وقتی دچار استرس میشیم مثلا چاق میشیم. اینا مثلا من هیچی نمیخورم ولی چاق میشم چون استرسم خیلی زیاده. یا کسایی که ناراحت هستن میگن همه غمباده. این صحبتایی که معمولا عزیزان میکنن. یه بخش حرف کاملا درست هستش تا حدی. حالا من نمیخوام آتو بدم دست دوستانی که پرخوری میکنن.
یه بخشش
مرتبط هست. برای اینکه هورمون مثل کورتیزول هورمونی هستش که خب ما در شرایط استرسی در بدن ما زیاد ترشح میشه و باعث افزایش قند خون ما میشه. سر اون قند خون اضافی که بعداً مازاد میاد توی خون، این دوباره جذب میشه میره برای تبدیل تریگلیسیرید شدن و چربی شدن توی بدن. یعنی یه سیکل به این صورت رو طی میکنه. برای همین یکی از مواردی که باز در سوخت و ساز فوق العاده موثر هست کورتیزول. شما یک مکانیزم دفاعی بدن محسوب میشه. مثلا فردی که یهو تو بیابونی هست یا یه گرگ جلوش میبینه، این به طور ناگهانی سقف کورتیزولش فوق العاده میره بالا برای اینکه بتونه فرار کنه. و طبیعتا برای فرار ما نیاز داریم که انرژی کافی بدن دم دست باشه. برای همین بلافاصله با شکستن مولکول های گلیکوژن به گلوکوز ما بدن رو آماده میکنیم که بتونه سوخت کافی جهت این فرار رو داشته باشه. حالا همین موارد از این تیپ هورمون ها اگه بخوام اشاره بکنم براتون در کنار کورتیزول و تیرویدی که اشاره کردیم، خود سطح انسولین باز یکی از اون موارد هستش. بله. که میتونه اثرگذار باشه روی سطح متابولیسمی ما، حالا چه هم زمینه ساخت هم چه در زمینه سوخت، در هر دو تاش موثر هستش. هورمون های جنسی مثل استروژن، بله، مثل پروژسترون، مثل تستوسترون در آقایون با جز مواردی هستش که اثرگذار هستند در مورد بحث سوخت و ساز بدن ما. از عواملی که باز مهم سنه، ما معمولا هرچی که سنمون میره بالاتر دوچار یک افت میشیم در همون سوخت و ساز یا متابولیسم، چون هم دیگه جوانسازی بافت ها به اون صورت انجام نمیشه،
بله،
هم اینکه میزان تحرک ما میاد پایین تر به نسبت، بالاخره زانو درد، پا درد، کمر درد، هرچی رو سن میریم میزان تحرکمون هم کمتر میشه. شما نگاه کنین تو فامیل خودتون، بچه کوچیکی که از دیوار راست میرن بالا خیلی شاد و شنگول، و همون بچه بعدا که مثلا به سن 40-50 سالگی میرسه این دیگه اون تحرک اصلا دیگه نداره.
درست.
همه ما همین بودیم و این روند یه روند طبیعی محسوب میشه. مورد بعدی که باز میتونه اثرگذار باشه بحث داروها هستش. خب یه سری داروها هستن که میتونن در چرخه متابولیسمی بدن ما تاثیرگذار باشن. یه سری از بیماری ها هم باز به تبع اون میتونه موثر باشه.
موثر باشه. بسیار عالی. ممنونم از شما ای دکتر. حالا بعضی وقتا این که حالا میگیم که این سوخت و ساز بدن من کند شده و میخواستم ببینم که نشانه هاش چیه ای دکتر؟ اینکه یه وقتای خودمون انگار متوجه میشیم که سوخت و ساز بدنمون اومده پایین، آیا به صورت ظاهری نشانه خاصی داره؟ از کجا میشه متوجه شد؟
ببینید اولین چیزی که نشون دهنده این هستش که شما بحث اون سوختیمون ساختمون که خب جای خود بخش سوختی ما اومده پایین، افزایش وزنه. یعنی
درسته.
اولین چیز میبینید شما بدون اینکه مثلا غذای بیشتری رو مصرف کرده باشین یا در تحرکتون تغییر خاصی ایجاد شده باشه، همون زندگی که همیشه داشتین با همون حالت داره میرین جلو، میبینید که خیلی ریز داره افزایش وزن پیدا میکنه. خب این نشون میده که عملا اون بحث، حالا به طور غلط بگیم کلمه متابولیسم رو، اومده پایین. یعنی این سوخت و سازه در حقیقت اومده پایین. این خودش یه علامته. یه مورد دیگه بحث دمای بدن هست. معمولا موقعی که ما دچار افت عملا متابولیسم میشیم، افت دما رو هم تا حدی خواهیم داشتش. حالا نه الزاماً در همه افراد، ولی معمولا این یکی از نشانهایی هستش. کسی که همیشه مثلا یه دمای مثلا دست میداده همیشه دستش گرم بوده، الان میبینه که دستش تقریبا سرد شده یا به سمت سردی میزنه یا اون گرمای قبلی خودشو نداره. البته نه که بگم الزاماً حتماً مال سوخت و ساز محسوب میشه، نه، یکی از نشانه های مشترک هست با خیلی از عوامل دیگه در بدن که میتونه این حالت رو داشته باشه. خستگی باز جز اون موارده. شما طبیعتاً وقتی کالری کافی در بدن وجود نداشته باشه، حس خستگی رو هم خیلی زودتر نشون میده فرد. برای همین خستگی و همینطور ضعف عمومی باز یکی از موارده. بدن کلن ضعیفه، خیلی اون حس و توان و شادابی که قبلا داشت رو دیگه نداره. باز این خودش نشون دهنده اون بحث افت متابولیسم هستش در بدن. بحث خشکی پوست رو هم باز تو بعضی از موارد اشاره شده، یا حتی نازک شدن موها رو هم حتی باز اشاره کردن. خب درسته. طبیعیه، چون یه بخش اون متابولی ساخت بود دیگه.
همینطوره.
ساخت وقتی افت میکنه عملا هم رو کیفیت پوست هم رو کیفیت مو میتونه اثرگذار باشه. و یکی از مواردم که باید جالب توجه باشه تمرکزه. ممکنه که دچار افت تمرکز ذهنی فرد بشه و همینطور نوسانات خلقی مثلا پیدا میکنه. یه زمانی خیلی مثلا شاداب بوده، حالا خیلی بد اخلاق میشه، خیلی زود ممکنه از کوره در بره یا ناراحت بشه. اینا همه‌شون جزء مواردی هستن که ممکن هست، نمیخوام بگم 100% همینطور هست، ممکن هست با افت سوخت و ساز در فرد مرتبط باشه. سبب اینکه همه این علائمی که اشاره کردیم علائمی هستش که علائم عام محسوب میشه، با خیلی از بیماری‌های دیگه مرتبط هستند. قطع به یقین نمیتونیم بگیم، ولی جزء مواردی هست که میتونیم یه ذره فکر بکنیم شاید این مورد رو در فرد داشته باشیم.
بسیار عالی. ممنونم آقای دکتر موحدی. در برنامه غذا سلامت زندگی ما گزارش تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیزمون. اگر موافق باشید این بخش رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما و عزیزان همراه خواهیم.
خب شنوندگان محترم رادیو سلامت، یک دوست عزیزی اینجا ایستاده بود که اطلاعات خوبی راجع به متابولیسم و سوخت و ساز بدن داشت. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت عزیزان و شما.
درود بر شما. متابولیسم بدن میدونین چیه؟
سوخت و ساز بدن دیگه.
آه، چی کار بکنیم مثلا این افزایش بده کنه؟
صبحونتون رو کامل بخوریم، ورزش بکنیم، پیاده روی بکنیم، تعرض داشته باشیم، یه جا نشینیم، غذاهای زیاد چربیدار نباید بخوریم، یه سری کارهایی که مربوط به این.
خودتون این کار میکنی؟
من قبلا به خاطر شرایط جسمانیم بله ورزش میکردم، پرورش اندام کار میکردم نزدیک به 18 سال.